أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقام محمود بود. در مورد مقام این نکته رو عرض کردیم که مقام دارایی هستش، از مقوله اطلاعات و دانایی نیست، یک شدنه، یک شکوفایی است. یعنی اگر کسی مقامو داشت دارای کمالاتی هست، اینو بهش میگن مقام. یعنی روح در حرکت جنینی خودش در رحم دنیا دارای مقام شده، مثل جنین که اول جنین نطفه است، علقه میشه، مزقه میشه، دارایی به دست میاره، هر چند روز یه بار به یک مقام میرسه. نفس انسان هم همینطور باید باشه، یعنی باید دائما تحول پیدا بکنه و به دارایی برسه. دانایی اگر منجر به دارایی نشه، درسته نسبت به این که ما یک وظیفه شرعی نسبت به دانایی داریم ادای تکلیف هست، از این جهت خوبه که پیامبر فرمود جاهل دو بار عذاب میشه قیامت، عالم یک بار، چون عالم به وظیفه علم آموزیش عمل کرده، فقط عمل نداشته، به خاطر ترک عمل گناه کار هست و عذاب میشه. اما جاهل هم به خاطر اینکه یاد نگرفته عذاب میشه، هم به خاطر اینکه عمل نکرده. این درست، اما مبنا نیست. شما وقتی که میفرستیدی کسی رو دوره‌ای ببینه، مثلا رفته دوره شنا دیده، دوره زبان دیده، دوره کامپیوتر دیده، دوره های خطاطی دیده، وقتی میبینی که این دوره رو دیده به چشم بزرگی بهش نگاه میکنید. اما وقتی که در مقام عمل نمیتونه خطاطی کنه، تو آب بره شنا نمیتونه بکنه، فقط اطلاعات بلد بوده، تمرین نکرده، با مشکلات روبرو نشده، کسب مهارت نکرده، سختی های عمل رو نچشیده، بعد که میفهمید نمیتونه خطاطی کنه، نمیتونه شنا بکنه، نمیتونه تایپ بکنه، از چشتون میفته. یعنی بدتر هم هست، میگید که خب حالا این دوره هم دیده، هیچ کم از این کارا هم بلد نیست. در مورد مقام محمود که ما صحبت بکنیم، یعنی مقامی که پسندیده است. حالا راجع به این که چی هست بعدا صحبت خواهیم کرد. پسندیدگی و تعریف و حمد در مورد دارایی صورت میگیره. یعنی شخص باید به یک قابلیت برسه، ما او رو حمدش بکنیم. مثل همین عزیز جانبازی که الان اطلاعات فقط نداشت، بلکه عمل کرده بود، در عمل هم موفق بود. یعنی وقتی میگیم شکر، مصداق خوب شکر، مصداق صبر، مصداق رضایت هست، مصداق تسلیم بودن به قضای الهی است، مصداق طلبکار نبودن از خداست، که از خدا طلبکار نباشه، خودش رو بدهکار بتونه، مصداق امید، مصداق شادی، مصداق اراده، عزم. این خیلی از صفات عالی رو شما مجسمش رو امروز اینجا دیدید، که هیچ کدوم از ما مشکلات ایشون رو نداریم، ولی معلوم نیست توفیقایی که ایشون داشته ما واقعا به دست آورده باشیم. این مقام محموده. مقام محمود یعنی وقتی شخص به یک دارایی میرسه مورد حمد و ستایش قرار میگیره. مقام خواهی دو جوره. ما یه موقعی مقامی میخواییم که اعتباری هستش، پیش خدا هیچ ارزشی نداره، کمال هست اما مقام انسانی نیست. مثلا من رئیس جمهور بشم، وزیر بشم، این مقامه، اما حتما پیش خدا ارزش نداره. اگر همراه با مقامات انسانی باشه، یه میتونه یه نعمت باشه که خطرسازم هست. اینا مقامات اعتباری. ما مقامات خیالی داریم، مقامات وهمی داریم، حتی مقامات عقلی هم کافی نیست. مقامات عقلی اگر ما داشته باشیم، نهایتاً مثل فرشته‌ها خواهیم بود، سواد، اطلاعات تو زمینه‌های مختلف. تازه اگر این عقل ما و اطلاعات ما گرفتار وهم نشه. الان ما چقدر دانشمند داریم، که دانششون اسیر وهمشون هست. اگر اسلام میفهمد چه بسیار عقلهایی که اسیر هوا هستن، اطلاعات دیگه. اگر تازه اسیر نباشه ما میشه مثل فرشته. بحث مقامات انسانی هست که به طبق بحث خودمون بهش میگه مقامات چی؟ فوق عقلانی، یعنی مقامات فقط ویژه انسانه. این مقام که قسم دوم مقام هست، یعنی که خداوند دوست داره اینو شما بهش برسی، هم دوست داره دوستش داشته باشی، هم دوست داره بهش برسی. در زیارت عاشورا مملو از مقاماتی هست که برای انسان برازنده است، یعنی انسان به هر کدومش برسه برد کرد. اینها رو به عنوان اللهم انی اسالک اسالک ان مثلا فلان در مفاتیح الی ماشاءالله ما داریم. مقامات انسانی، اینا مقام حقیقتا قیمت داره که انسان بهش برسه، بهش توجه بکنه، دوستش داشته باشه این مقاماتو و بیتاب بشه براشون، بخواد بهش برسه. اینکه کفشام جلو پام جفت بشه، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که به توانایی برسم فکر مردمو بخونم، نمیدونم چیکار بکنم. بعضی منا از این علوم ها هستم، تحت عنوان علوم باطنی مؤسساتی هستن که افراد به شدت شیفته میشن که بدن دنبال این هیپنوتیز بکنم، خواب مغناطیسی بکنم، یک کسی نمیدونم چیکار بکنم، چیکار بکنم. اینا امورات وهمی هستش، یعنی حتما یک شهوت و یه واهمه میاد روی اینها تاثیر میذاره. کمال انسانی، یعنی اونی که خدا میپسنده برای تو در حرکت به سمت آخرت و ابدیت داشته باشیش، کمال انسانی، این قیمت شماست. تو زیارت عاشورا ما چند تاشو داریم که اوجش هم هستا، یعنی زیارت عاشورا چون عرض کردیم یه منشور کامل هست از زندگی یه شیعه، عالی ترین درجاتی که یه انسان ممکنه بهش برسه اینجا برای ما توضیح داده. ان یرزقنی طلب سارک، ان یرزقنی طلب ساری، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. این که من معیت حقیقی داشته باشم با شما در دنیا و آخرت. و توضیح دادیم که معیت جسمانی نیست، معیت یعنی سنخیت، شباهت، اتقرب الالله به حبکم به موالاتکم، اینا که هست، اینا مقامات هستش. و یکیش هم چی هستش؟ ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله، اونی که شما دارید به منم بدن، اون مقامی که شما دارید منم به اون مقام برسم. که حالا چرا جلسه بعد تصویر این مقام رو که بگم، خیلی تصویر قشنگی داره در قیامت که خداوند نمود میکنه اون مقام پیغمبر رو، نشون میده که پیامبر کیه. در جامعه کبیره بسیار زیبا در مورد این مقام سخن گفته شده و آرزوی یه شیعه این هستش که، از بزرگترین آرزوهای یه شیعه این هستش که این مقام رو در دنیا ببینه. چه اوج کمالی که برای یه نفر در نظر گرفته شده. یکیش در آخر جامعه هست که ما به معرفت معصوم برسیم، یکیش هم همین هستش در زیارت جامعه کبیره که من میخوام اون روز رو ببینم که کرامت شما، مقام شما برای هیچ موجودی از موجودات عالم ناشناخته نمونه. شما که امام هادی چه حسی داشته وقتی داشته اینو به ما یاد میداده، چجوری ما رو نگاه میکرده که شما اینو بخواید از خدا، و وقتی داری با ما حرف میزنی به من بگو، که به من امام هادی، به بقیه ائمه بگو آقا من میخوام یه روزی بیاد، یه روزی بیاد که همه شما رو بشناسن. داره خط میده بهتا که باید چجوری کار سیاسی کنی، کار اجتماعی کنی، کار تبلیغی کنی، کار فرهنگی کنی، کجا باید بری تو فعالیت فرهنگی، درس خوندن، طلبگی، دانشجو بودنت، تو هر کاری که میخوای باشی کجا باید برسونی خودتو. و اگه اینو نخوای معلومه همسنخه با امام هادی نیستی. وقتی نخوایش اینو، اون چه که اونا برا ما میخوان، ما اگه دوست نداشته باشیم یعنی سنخیت نداریم. اون چیزی که آدم باید حوثش رو کنه و به قول معصوم شهوتش رو داشته باشه، شهوت این نوع مقام هاست، این نوع مقام ها، اینا رو بخواد. مشکل ما این استش که ما اساساً چیزهایی که معصومین علیهم السلام یا خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن داره، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اینا رو رغبت داشته باشید، هی به ما میگه سارعو سابقو، تشویق داره میکنه. ما اساسا اینها رو مثل مقامات وهمی دنیایی یا مقامات خیالی یا دیگه حداکثر مقامات عقلی دنیایی نمیبینیم. یعنی ببینید شما الان، ماها که شیعه 14 معصوم هستیم، انتصاب به اینا داریم، توی مملکت جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، حوثامونو دقدقه هامونو وقتایی که صرف میکنیم، پولایی که خرج میکنیم، بیشتر صرف رسیدن به کدوم مقام صورت میگیره؟ یعنی مبنای ماها تو ارزشیابی دیگران و در ارزیابی خودمون چیه؟ که مثلا کی میگیم یه جوان موفقه، یه زن موفقه، یه مرد موفقه، بچه ما موفق بود، من پدر و مادر موفقی بودم که بچه‌ام به اینجا رسوندم، بچه‌ام رو، شوهر من آدم موفقیه، من همسر شوهر موفقی هستم برای همسرم، یا خانم من یه آدم موفقه. اینو ما موفق رو چی میدونیم اصلا؟ با کرامت، با شرافت، با ارزش، قیمت دار. اونی که قرآن میگه سنگین وزن، فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. وزن ما تو چی میبینیم؟ وقتی میخوام قیمت کنیم خودمونو، ببین ما غالبا گرفتار توهمات هستیم. یعنی که میگم میارزید، من اگر تلاش کردم شدم نماینده مجلس، شدم رئیس جمهور، شدم نخست وزیر، شدم نمیدونم معاون وزیر مدیر کل، میارزید دیگه از این همه درس خوندن و تلاش و اینا، این شدم. وقتی میخوام خودم راضی کنم این میگم دیگه، اقلا دکتر شدم، اقلا نمیدونم مهندس شدم، اقلا. وقتی داریم میگیم دارم خدمت میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم. ولی وقتی میگیم توی قرآن اون چه که برای یه انسان مقام میدونن، میگه این وزنه، این شدنه، اینو خدا دوست داره. همین اسامی قشنگی که همین عزیز جانبازمون الان به کار میبرد، اسامی رو شما نگاه بکنید، صالحین، صالحات، قانتین، قانتات، حافظین، حافظات. مقامات رو در نظر بگیرید. این مقاماتی تو قرآن زیاد هست، برای ما پله پله گذاشتن. چقدرش واقعا جزء خواسته های ما و دغدغه های ماست؟ چقدرش؟ اما چقدر رغبت داریم که اگه عمری میذاریم به اینها برسیم، اگه داریم جوانی صرف میکنیم به اینها میرسیم. همینه که از ما میپرسن دیگه، واستعملی، در جای مکارم داریم، واستعملی به ما تسألونی غدن ان، خدای منو به کارهایی وادار بکن که قرار فردا سوال بکنی. جنین وقتی میاد به دنیا، دنیا بلافاصله ازش سوال میکنه. این سوالات جنین شروع میشه. سوالات گفتیم نه کتبیه نه شفایی، سوالات چیه؟ تکوینیه. تو آخرت هم از شب اول قبل به بعد همه سوالات تکوینیه. تکوین خود شرایط زیستی برزخ و آخرت سوال میکنه. دست آوردی، چشم آوردی، پا آوردی، گوش آوردی، هم سوال میکنه هم جزاش هم به دادرجا بهت میده. سریع الحساب اینه دیگه، یه بچه تا از تو رحم به دنیا میاد، سریع الحساب همه حسابش رسیدگی میشه. باید ببینه یا نباید ببینه، چقدر باید ببینه، چقدر باید بشنوه، تنفس چقدر باید بکنه، چقدر لذت باید ببره یا نباید، درد داره یا نداره، تمام حساب کتاب و بهشت و جهنمش بعد از تولد معلومه. شما به مزگ پا تو اینجا بذاری بیرون، شرایط زیستی ابدیه، چون شرایط برزخ ریاضیه دیگه، وهمی که نیست، اونجا یه عالم مثل همین عالم، فقط با میلیاردها برابر کمال، میلیاردها میلیارد برابر قدرت، شدت. ریاضیات اونجا خیلی بی نهایت پیچیده تر از ریاضیات اونجا. اونجا هم شرایط زیستی، آب و هوا داره، خواب داره، تخت داره، خونه داره، غذا داره، پرنده داره، میوه داره، دانشگاه داره اونجا. دانشگاه بزرگان ما تصریح کردن که اونجا کلاس‌های آموزشی هست، دانشگاه داره، افراد طبقه بندی میشن، کلاس بندی میشن اونجا تو برزخ برای آموزش‌های بعدی، مثل اینجا، ولی خب میلیاردها برابر پیچیده تر از اونجاست. همونطور که جنین نمیفهمه الان وقتی بهش بگن تو میخوای بری دنیا، دنیا چه خبره، اصلا نمیتونه بزرگی و جذابیت و کمال دنیا رو بفهمه، ما هم در رحم دنیا نمیتونیم بفهمیم که ابدیت، برزخ یعنی چی. خود خودم در قرآن تصریح فرمود فلا تعلم و نفس، هیچ که نمیفهم. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، برای بنده های صالح هم چیزهای آمده کردم که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نمیکنه. یعنی شما خودت هم بکشی نمیتونی تصور بکنی که بهش یعنی چی، برزخ یعنی چی، ملکوت یعنی چی، النظر و الی وجه الله یعنی چی، نمیتونیم. ما هر چی بهمون بگن تصور بکنیم همین دنیا رو یه مقدار قشنگترش میخوایم بکنیم. هیچی از نعمتهای اونجا، عظمت نعمتهای اونجا رو ما نمیفهمیم. چرا؟ چون تو رحم هستیم، رحم دوممون، نمیتونیم بفهمیم چیه. حالا نمیفهمیم ولی بیایم به خدا اعتماد بکنیم، بیایم به معصوم اعتماد بکنیم. خدا ما رو خیلی دوست داره، تک تک ماها رو. از نظر رحمت رحمانیه کفار هم خدا دوست داره. خدا دوست داره یه نفر کافر باشه، ولا یروال عباده الکفر. خدا واقعا راضی نیست یه نفر بنداش کافر باشه، راضی نیست کفر رو، نمیپسنده، دوست نداره خدا کسی کافر باشه. اما اختیار داده. هر بعضی میگن به خدا میگن تو کاری نداشته باشه، ما اختیار داریم، دوست داریم کافر باشه، خودمون میپسندیم کافر باشه، ولی خدا راضی نیست. ولی راضی نبودنش باعث میشه جلوی اختیار بشر رو بگیره. صریحا در قرآن میفهمد خدا راضی نیست به کفر کسی، راضی نیست. بندگان خدا خودش انتخاب میکنه. از باب رحمت رحمانی دوست داره همه ما بریم تو بهشت. از باب رحمت رحیمیش هم به شماها شیعیان، به مؤمنین، یک محبت ویژه و یک عنایت ویژه داره. انقدر عنایت ویژه است آدم به خدا قسم شرمنده و خجالت زده میشه. انقدر این عنایت ویژه است که گذاشتن تو دهن، میدونن ما عرضه همچین کارهایی نداریم، ما گذاشتن تو دهن ما که آقا هر وقت خواستی با امام حسین حرف بزنی به امام حسین بگو که اسأل الله ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره. آدم ها تو دنیا وقت خدمت بزرگان میرسن ازشون چیزی میگیرن، صله. کمتر آدمی هست به یه بزرگ بگه خودتو میخوام، خودتو میخوام، میخوام باهات باشم، همیشه باهات باشم. ولی نگاه کن، شما به همه ما عز دادن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من اعطی الدعا فقط اعطی الاجابه، در نهج البلاغه داره. هر کس درخواستو بهش بدن اجابت هم بهش دادن. عزیز من اگر به شما گفتن که بگید ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، حتما هم اجابت میشه، اگر به شرایطش که کسب مقام هست، شرایط کسب مقام عمل بکنی. چی بود شرایطش؟ سه تا بود: دانایی، بگید، عمل، دارایی. مسیرشو تهی کن. ولی ما اصلا چون علاقه به این مقامات نداریم، حتی برای مقدمات علمیش هم تلاش نمی کنیم. چه برسه بخواییم وارد چی بشیم؟ وارد عمل بشیم. حتی برای مقدمات علمیش هم تلاش نمی کنیم. آقا این قرآن، ببینید این قرآن، فرمودن که فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. برتری قرآن بر سایر اندیشه ها، بر سایر کلام، بر همه افکار، مثل برتری خدا بر خلقش. اگه کسی دانش میخواد، واقعا شهوت علم داره، دانش میخواد، میخواد دانشمند بشه، دانشمند بشه، میگه واقعا تو همه دانشها این دانش از همه برتره. فرق کسی که قرآن میفهمه با کسی که سایر علوم میفهمه اصلا قابل مقایسه نیست. عالم به قرآن با عالم تمام علوم خیلی فاصله داره، فاصله به اندازه فاصله خدا و خلقش. این علم، اگه علم میخواید. حالا چند نفر واقعا مشتاق علم هستن؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری، نزدیکترین کسا تو جامعه کیا هستن به علم؟ کیا هستن به قرآن؟ معذرت میخوام، روحانیون دیگه، طلبه ها. مرحوم مطهری فرمود تو حوزه بیشتر از 500 تا آیه تا اجتهاد نیاز نیست. مگه خود یه طلبه عاشق باشه بره سراغ قرآن، ولی تو زمینه درسی تا مقامی که مرجع تقلید بشه 500 تا آیه. اصلا نفهمیدم نفهمید، به جایم بر نمیخوره. مگه یه طلبه خودش عاشق قرآن بشه، بفهمه که قرآن چی بهش داده شده. یه دانشجو، حالا خیلی میام به ما میام کدوم دانشو بخونیم، کدوم دانشگاه بریم، یا کدوم مطالعاتو بکنیم، الان کجا مطالعه، کدوم مطالعات شروع کنیم؟ آقا این کلام الله، این کلمه دیوانه میکنه انسان رو. ما الان نمیفهمیم الله کیه. وقتی میگن کلام الله، هی عادت کردیم شنیدیم اینو، هی عادت کردیم شنیدیم اینو، کلام الله، کلام الله دیگه. حالا میاد قرآن داره میخونه، یاد میگیره. بچه چی میخونه؟ آره فرستم تابستون قرآن میخونه. نه من فرستم کامپیوتر داره یاد میگیره، زبان بلده، نمیدونم چی بلده. جامعه ما الان اینجوریه، کسی کاری با علم قرآن نداره اصلا، مقام محسوب نمیشه اصلا کسی قرآن دونستن، شرافتی محسوب نمیشه. ولی پیامبر اینجوری نگاه نمیکنه. پیامبر فرمود اشرف امتی اصحاب اللیل و حملت القرآن. اشرف امت من، اشراف امت من اهل شبن، از شب خوب استفاده میکنن، شب زنده دارن. حالا نه فقط به عبادت ها، این که انسان شب رو به اون چه که خدا میپسنده و دوست داره و درش کسب کمالی، کسب انسانیتی هست بگذرونه، هر چی که خدا راضیه شب رو ازش استفاده بکنه. و حملت القرآن، حاملین قرآن، یعنی کسی واقعا حقایق قرآنی تو سینش باشه، قرآن رو بفهمه. ما اینو به این معنی شرافت نگاه میکنیم. الان دانشجوی پزشکی بیشتر مورد تقدیر قرار میگیره، دانشجوی مهندسی یا دانشجوی که رفته دانشگاه داره علوم قرآنی میخونه. طلبه رو بیشتر چیز میکنن، میگن خطیر اوضاعش، یا کسی که رفته یه رشته دیگه بخونه. پیامبر فرمود من از پدران آخر الزمان بیزارم. از کردن پدران مسلمان یا غیر مسلمان، فرمود پدران مسلمان، چون وقتی فرزندانشون به دنبال علم دنیا و معیشت میرن بچه‌هاشون رو تشویق میکنن، اما وقتی که به سراغ علم آخرت و قرآن میرن تشویقی نمیکنن، مانعشون هم میشه، مانعشون میشه. من یه خانواده خیلی سرشناس، خیلی سرشناس معروف به تدین و به نمیدونم به مذهب، انتساب مذهب دارم، بهتره همینجوری بگم، میشناختم. یه بچه خیلی خوب، خیلی خیلی خوب تو این خانواده تربیت شده. این پسر علایق مذهبیش، فهم مذهبیش عالی. تمام درسای دوران ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان شاگرد ممتاز بود. این میگفت من فقط و فقط علاقه دارم برم علوم دینی بخونم. بعد وقتی به خانوادش صحبت کردم بهشون خیلی برخورد، تازه به من خیلی احترام میذاشتن و خیلی واقعا برای من جایگاه قائل بودند و احترام قائل شدن. وقتی بهشون گفتم این بچه الان واقعا کم کم یه مرجع تقلید خوب، یه فیلسوف خوب ازش در میاد، یه شاعر خیلی بزرگ ازش در بیاد، خیلی قدرت شعر و مقالش و نویسندگیش عالی. گفتن نه با مسخره کردن، اصلا جلو من هیچی نگفتم، ولی بعدا پسر تو محاسبه گذاشتن که ای تو بخوای کار بکنی منم حلالت نمی کنی. تو فقط باید دکتر بشی، همین دکتر هم بود، این رشته دیگه هم نگفته بود، فقط باید دکتر بشی. اینه، ما اینجوری هستیم. ما شعار زیاد میدیم، یعنی که آخرت، ابدیت، نمیدونم مقام چنین چنان، تقرب به خدا، ان یجعلنی معکم، ان یبلغنی المقام المحمود. ولی خب واقعا اگه چقدر جز هوس و وقت گذاری های ماست. ما برای وقت های دنیایی، برای مقامات دنیایی خیلی وقت میذاریم تا برسیم و نگهش داریم، ولی برای مقامات ابدی چی؟ چقدر از تو جدول 24 ساعت ما که میریزیم چقدر صرف رسیدن به این مقامات، چقدرش؟ مثلا مسلین که جزئی که مقامات بزرگ هست، ما مثلا نمازگزار هستیم، خیلی این مقام بزرگه که سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا وقتی که اون صحابی بهش میگه که یار با وفاش، میگه اذان گفتن چه خوب بود، آخرین نمازم خدمت شما میخوندیم. فهمون بیاد نماز انداختیم ما رو، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. آقا نمازگزار خیلی مقام داره، نمازگزار یعنی بهش میگم این نمازگزاره، ما اصلا اهل نماز نیستیم، ما 17 رکعت نماز برای رفع تکلیف میخونیم، اونم هیچیش برامون نمیمونه، اصلا دارایی برام محسوب نمیشه این نمازا، چون نمیتونه کاری با ما بکنه، نمیتونه کاری بکنه با ما، نمیتونه جون بده به ما، نمیتونه مستی بده به ما، نمیتونه حرکت بده به ما، نمیتونه شادی بده به ما. بیشترین نیرویی که در یه انسان، چون قرآن امام گفتم که مؤمنین رو خداوند براشون تعریف ذاتی میکنه، اگه کسی نداشت اینو حتما باید تو ایمانش شک بکنی، حتما باید در ایمانش تردید کرد اگه نداشته باشه. یکی شادی، یکی آرامش دائمه، شادی و نشاط دائم، المؤمن و دائم و نشاط. یکی قدرت مهرورزی و عاطفه است، مهربانیه. بزرگترین نیرویی که میتونه همه آرامش و همه شادی و شادی دائم برای ما بیاره نمازه. خب چقدر نماز خون داریم قرص اعصاب میخورن، این خجالت آور نیست؟ انسان کانون شادی، کانون آرامش باش ارتباط داشته باشه، ولی مضطرب، بد اخلاق، بد دهن، سوء زن، زود رنج، حساس، با هزار و یه جور افکار پریشان و با هزار و یه جور احساس بدبختی. آدم پیش خدا هست احساس بدبختی میکنه، 14 معصوم رو داره احساس بدبختی میکنه، از عبدالعظیم رو داره، این میکده های به این زیبایی رو داره، هنوز احساس شادی نمیتونه بکنه. خب دارایی نیست. اگه کسی نماز گذار بشه میبینم دنیا چه جای قشنگی، چه بزمیه این تو این دنیا، چه شادی تو این دنیا داره. چقدر خوب آدم با این بزم آرزو کنه اینجا بیشتر بمونه. این که شما شبهای ماه مبارک رمضان امرنی نمیدونم انتو تیلفی عمری، عمرم رو زیاد بکن، برای چه که تو میکده میخواد بمونه. اینقدر این مستی میاره که سید الشهدا میگه ببین درخواست از دشمن خیلی حرفه ها، هیچ درخواستی نداره، ولی این یه خواهش رو میگه برو بکن. اول فصل، جانم به فدای تو، خیلی حرفه. امام حسین میگه جانم به فدات، برو بهشون بگو که امشب رو بذارم و نماز بخونم، امشب رو اجازه بدم و نماز بخونم. حالا ما این همه فرصت داریم برای عبادت، برای خلوت، برای نماز خوندن، برای دعا کردن، برای مناجات کردن، برای قرآن خوندن، برای از این شراب استفاده کردن. دریغ دریغ دریغ، با هزار و یه جور توجیه میخوایم اینو ازش در بریم. این 50 تا آیه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد واجب هر مسلمان حداقل 50 آیه بخونه، چقدر من تو این برنامه‌هاشون می‌نویسم، میگم موفق نشدیم 50 آیه در روز بخونیم. خب معلومه که ما جدی به اینها به عنوان یه شرافت و یه مقام نگاه نمی‌کنیم، به عنوان یه فرصت و غنیمت استفاده نمی‌کنیم. ما فکر می‌کنیم قرآن خوندن باره، استادم دیگه نوشته 50 آیه، چون رفتیم بهش گفتیم ما برنامه رو اجرا می‌کنیم، 30 جورم قُر زده استاد، قول گرفته تنبلی نکن، چه نکن چه نکن، این تأکید کردیم 50 آیه رو بخون. ما واقعاً یه فرصت و یه غنیمت در بهره برداری از کانون شادی و آرامش، در لذت بردن از خدا، خلوت کردن با خدا رو موقعیت نمیدونیم اصلا اینو. برای همین هم دائما تلاش میکنیم ازش فرار بکنیم، یه جوری سرمون شلوغ بشه این کار رو نکنیم. درس دارم، کنکور دارم، نمیدونم کارم زیاده، شغلم زیاده، مراجعه زیاد دارم، چنینم و چنانم، ولی واقعا کار دنیایمون تعطیل نمیشه هیچ کدوم، اونا تعطیل نمیکنه. ولی وقتی که به ابدیت میرسه، به کودک عزیز روان میرسه، این کودک عزیز روان رو انقدر قضا نمیدیم بهش تا سقط شه، ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. ما خیلی از حرفا رو باید همینجا بزنیم با شما، خیلی بیرو در وایس و خیلی هم سریع، چون حرف خیلی بزرگیه. آقا دروغ که نباید بگیم، چون کلمه مقام رو گفتم طراحی شده اینجا زیارت عاشورا گذاشتن. قبل از کلمه مقام چی بود؟ قدم صدق. قدم صدق این راست بگو اول، وقتی حرف میزنی دروغ نگو، وایساده بشمی من میخوام با تو باشم، من میخوام نمیدونم ای کاش با تو باشم، اینا که داریم میگیم دیگه ها، میخوام به مقام شما برسم. حالا امام داره میشنوه دیگه، من خودم حرف میزنم با معصوم، میگم که آقا من میخوام به اینا برسم. قبلش اونو گذاشته که تو حواست باشه وقتی میخوای مقام رو بخوای باید اون رو ردش کرده باشی، قدم صدقو صادق باشی اول، بعد بگو حالا آقا من واقعا جدا میخوام تو مقام شما با شما باشم. حضرت نگه برو اون قبلی رو درست کن اول، تو هنوز کجای کاری؟ تو میخوای با من تو مقام من باشی؟ خب خودم من دوست دارم، من از خدا میخوام تو با من تو مقام من باشی. معصومین بخلی ندارن از یک کسی تو مقامشون باشه. لذت معصوم، لذت یه مادر و پدر این است که بچه‌هاش دورش باشن، پیشش باشن. فیلم فاطمه زهرا وقتی که الان بیرون از رحم دنیا منتظر تولد سالم ماست، شما هر چقدر سالمتر و قویتر متولد شید ناراحت میشه، بهش برمیخوره؟ گفتم داستان اون پیرزن، استاد ما فرمود که وقتی اینو خواب دیدن، چون با ایشون ارتباط داشته، بهش گفتن کجا رفتی؟ گفت من همین که از دنیا رفتم خانم فاطمه زهرا اومد گفتی تو بریم پیش من، تو بریم پیش خودم، بریم تو خونه خودمون. خب بعدش نمیاد. خیلی فاطمه زهرا دوست داره ما پیشش باشیم، خیلی امام حسین انقدر دوست داره که این حرف رو تو دهان ما گذاشتن. موضوع این است که ما رغبت نداریم علاقه ای نداریم به این مقامات. برای همین تو وقت گذاری هامون، تو ارزشیابی هامون، توی برنامه ریزی هامون معلوم نشون میده خودش رو. حالا یه سوال، چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا نظام حب و بغض ما اینجوریه؟ ما وقتی میایم برنامه ریزی میکنیم، برای خودمون برنامه ریزی که میدیم سرمون رو شلوغ میکنیم، برای شراب و مستی های ابدی نیست. حضرت فرمود قرآن شرابه برای مؤمن، ولی ما اصلا رغبتی به خوردنش نداریم. این همه ثواب ذکر کردن در مورد این کارها، حالا در مورد واجبات، ضروریات، حالا که مستحبات هم، ولی واقعا چرا ما تحریک نمیشیم؟ چرا جدی باور نداریم این قضیه رو؟ اینجا به این سوال فکر کنید انشاءالله تا هفته بعد اگه عمری بود. ببین ما الان چون گفتم انسان تو لحظه حال باید بدونه چه وضعیت خودش رو ارزیابی کنه، بالاخره باید بدونیم که ما بعد از این همه عمری که کردیم، جوانی که گذاشتیم، کاری که کردیم، حرفایی که زدیم، کلاسایی که اومدیم و شنیدیم و عبادتایی که کردیم و نمازایی که خوندیم و روزهایی که گرفتیم و جبههایی که رفتیم و حرمایی که رفتیم و حجایی که رفتیم و کربلاهایی که رفتیم، اینیم دیگه، الان اینیم، شدیم این. میتونیم خودمون رو بفهمیم الان کی هستیم دیگه؟ خب حالا چرا ما اینیم؟ چی گذشته اون وقت که محصول الان این شده؟ کجای قضیه؟ عبادت ها کجا رفته نشسته به جان که بیاد بره سر جای خودش بشینه؟ کجا رفته نشسته؟ روی یه مقدار فکر بکنیم، بعد راجع به این مقامات هم بذاره فکر بکنیم، فکر بکنیم و واقعا بشینیم فکر بکنیم، و اگر بهتر هستش رو کاغذ بنویسیم اگر که من با این مقامات چه رابطه ای دارم، و اصلا نگاه هم به این مقامات چیه؟ دلم وقتی اسم این مقامات برده میشه، دلم پرپر میزنه یا نه؟ اگر فهرست کنیم آرزوهامون و خواسته هامون چجوری هست؟ باطن شما تو هنگام دعا معلوم میشه. این دعاهایی که ما شبا میکنیم، دستونو که میبریم بالا میگیم خدا اول حاجتی الک، اولین حاجتی که من دارم، بزرگترین حاجتم، از اون میفهمی تو کی هستی، از اون میفهمی کی هستی، از نوع خواسته ها و انتظارات از خدا اینو میتونی بفهمی که کی هستی. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و